ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. ساعت پایانی دوشنبه 28 تیر ماه برابر با 18 ماه ژوئیه 2021 رو طی می‌کنیم. با مجموعی از خبر و گزارش در آغاز اما از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوری.
ممنونم از شما و همچنین از مخاطبان رادیو فردا. کانون مدافعان حقوق بشر دیروز یک شنبه در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این نهاد بین المللی خواست از همه امکانات و ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از تداوم سرکوب و خشونت‌ها استفاده کند. این نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر در نامه خود با اشاره به کشته و زخمی شدن شماری از معترضان و بازداشت آنها درباره تداوم و پیچیده‌تر شدن شرایط ابراز نگرانی کرده است. رونوشت این نامه به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای قتل‌های فراقانونی و برخی دیگر از مقام‌های سازمان ملل متحد ارسال شده است. گزارش‌های تایید شده از این حکایت می‌کند که در پی تداوم اعتراضات گسترده در بیش از 17 شهر استان خوزستان، دست کم دو شهروند معترض به نام‌های مصطفی نعیم‌آوی 30 ساله و قاسم خزیری 17 ساله به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. برخی منابع می‌گویند شمار کشته شدگان به 4 نفر رسیده، اما این رقم هنوز به طور رسمی تایید نشده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران شبکه اجتماعی تلگرام را به عدم رعایت مسائل امنیتی در ایران متهم کرد و گفت همین مسئله دلیل مهم مسدود کردن تلگرام توسط دستگاه قضایی بوده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد جواد آذری جهرومی دوشنبه امروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت وزارت ارتباطات هر آنچه را حاکمیت خواسته بود انجام داد. به گفته او بیش از 70% درخواست‌های حکومت در زمینه تلگرام عملی شد، ولی چون این پیام رسان نپذیرفت مسائل امنیتی را محدود کند، دستگاه‌های امنیتی از تلگرام به دستگاه قضایی شکایت کردند که به مسدود شدن آن منتهی شد. دی ماه 96 پس از بروز ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراض مردم به حکومت در ده‌ها شهر ایران، مسئولان حکومت بارها به نقش تلگرام در گسترش اعتراض‌ها اشاره کردند و اقدام به فیلتر کردن موقت این پیام رسان برای کنترل ناآرامی‌ها کردند. پرونده آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که به قتل یک دختر نوجوان متهم است، برای اجرای حکم اعدام به واحد اجرای احکام ارجاع داده شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا زمانی وکیل خانواده غزاله شکور، دختری که گفته می شود توسط آرمان عبدالعالی به قتل رسیده، ضمن اعلام این خبر گفته است رأی قطعی دادگاه مبنی بر قصاص است و تنها در صورت گذشت خانواده غزاله شکور این حکم نقض خواهد شد. آرمان عبدالعالی متهم است که در سال 92 دوست دخترش به نام غزاله شکور را به قتل رسانده و جسد او را ناپدید کرده است. او که در زمان وقوع قتل کمتر از 18 سال سن داشته، در مراحل اول محاکمه به قتل خانم شکور اعتراف کرده بود، اما بعدتر منکر این قتل شد. عفو بین الملل پیش از این اجرای این حکم را نقض فاحش قوانین بین المللی عنوان و اعلام کرد. تحقیقات پلیس در این پرونده معیوب و ناقص بوده و محاکمه آرمان عبدالعالی نیز به غایت غیر منصفانه برگزار شده است. با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک از حدود 28 سال پیش، اعدام کودک مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد. از توجه شما ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم کیان معنوی می سپارم.
سپاسگزارم امیر پوریا. یادآوری می کنیم که خبرها رو می توانید بر روی سایت radiofarda.com به طور کامل اگر مایل هستید پیگیری کنید. اما نگاهی داشته باشیم در آغاز به موضوع هایی که در این مجله شامگاهی به آگاهیتان خواهد رسید. قانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل از این نهاد خواست از همه امکانات و ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از تداوم سرکوب‌ها در خوزستان استفاده کند.
علاوه بر مشکلات دیگری که این استان داره، تشنگی هم برش اضافه شده. متاسفانه جواب آب و نان گلوله نیست. حکومت ایران تا کنون 4 جوان رو به خاطر درخواست مشروع و برحقشون به قتل رسونده.
یک گروه شبه نظامی با نام 8 شیعی در کابل اعلام موجودیت کرده و میگوید که قصد جنگیدن با طالبان را دارد. این موضوع را در گفتگو با یک تحلیلگر در میان گذاشته ایم.
افغانستان یکی از معدود کشورهای اسلامی است که اونجا شکیبایی مذهبی خیلی خیلی عمیق و جا افتاده است. بنابراین سر برآوردن نهادهای مانند شیعی به نظر من خیلی زمینه اجتماعی و متوجه جنبه سیاسی نمیتونه داشته باشد.
و موضوع اعتراضات در استان خوزستان را همچنان پی خواهیم گرفت. اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه یک شنبه 27 تیر هم اعتراضات به بحران بیابی در شهرهای مختلف استان خوزستان ادامه یافت. بنابر ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این اعتراضات با تیراندازی نیروهای انتظامی به سمت شهروندان معترض همراه بوده است. همکارم سپیده بهکام که در چند روز گذشته هم این اعتراضات را پیگیری کرده، از طریق اسکایپ همراه ماست. سپیده، خوش آمدی به مجله شامگاهی رادیو فردا. بپردازیم به رویدادهای شب گذشته از اعتراضهای مردم در استان خوزستان.
کیان، در 4 شب متوالی شامگاه یک شنبه هم تجمع شهروندان معترض به فقدان مدیریت آب و طرح‌های حکومتی برای انتقال آب خوزستان و خشکاندن رودها و تالاب‌ها در شهرهای مختلف استان خوزستان ادامه پیدا کرد. فضای بسیار سنگین امنیتی در شهرهای مختلف استان خوزستان برقرار بود. این شهرها، من میتونم نام ببرم، ماهشهر، سوسنگرد، حمیدیه و الباجی بودند. در این حال چون اینترنت بیشتر مناطق در استان خوزستان یا قطع شده بود یا دچار اختلال، به هر حال ویدیوهای کمتری منتشر شده بود. اما همین ویدیوهایی که منتشر شد حکایت از اون داشت که تجمع معترضان در واقع در مناطقی با خشونت و تیراندازی نیروهای نظامی حکومت به سمت معترضان همراه شده. صدای شلیک گلوله رو میشه مکررن در همه ویدیوهایی که منتشر شده شنید. بشنویم یکی از این ویدیوهایی که منتشر شده رو. کیان
سپیده، بپردازیم به واکنش هایی که از سوی مردم هستش. گویا البته چند تا صدا هم تو اینجا برای ما ارسال کردی، از جمله اون تیراندازی و یک به اصطلاح واکنشی که یکی از شهروندان داشت. بد نیست به اینها اول گوش کنیم تا بریم سراغ سوال دوم.
بله.
البته در اینجا همونطور که تو گفتی صدایی هم داریم از یکی از شهروندان مقیم خوزستان که شرایط رو برای ما به گونه‌ای به تصویر میکشه که تو برای ما ارسال کردی.
امروز 24/1400 مامورین یگان ویژه تو شهر توسنگر گاز اشکاور و فلفل به سمت مردم شلیک کردن. خیلی ها مجروح دادیم، خیلی ها مظلوم دادیم بدون هیچ دلیل. ما تظاهراتمون حتی یه پار سنگ هم دستمون نبود. بی شرفا بدون هیچ دلیلی به جون بردن به مردم، مردم زخمی کردن.
سپیده بگو که اساسا
من یه توضیح فقط بدم. که این شهروندی بود که ویدیو رو از سوسنگر در واقع فیلم برداری میکرد و فرستاده بود و بر اساس اون چیزی که اون میگفت زخمی و به هر حال دستگیر شده اونجا وجود داشته. گزارش های هم منتشر شده از افراد زیادی که دستگیر شدن، اما این گزارش ها و ویدیوها رو رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه تایید بکنه. شمار افرادی که کشته شدن، همونطور که خانم عبادی هم در گفتگوشون اشاره کردن، در برخی گزارش‌ها 4 نفر اعلام شده. حکومت هیچ کدوم از این افراد رو به جز یک نفر مصطفی نعیم‌آبی تایید نکرده و اون یک نفر رو هم به افراد به گفته حکومت فرصت طلب نسبت داده. کیان،
خب چه واکنش‌هایی به اعتراضات بوده در داخل و خارج از ایران؟
در داخل ایران رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای اعتراضات مردم به بی‌آبی رو به تحریک دشمنان و بدخواهان مطابق معمول نسبت داده و گفته که مردم باید هوشیار باشن و به گفته او در فضایی که دشمن ایجاد کرده بازی نکنن. حسن روحانی رئیس جمهوری هم به نوعی تقصیر رو به گردن مردم انداخته و گفته که این بحران بی‌آبی به خاطر این هستش که ما توصیه هایی که کردیم برای اینکه برنج نکارن سالهاست مردم گوش دادن و این برنجکاری اونها مزید بر علت شده. در خارج از ایران هم میتونم به این نکته اشاره بکنم که در واقع کانون مدافعان حقوق بشر نامی سرگشاده خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته، ابراز نگرانی کرده از برخوردهایی که صورت گرفته با مردم معترض به بی‌آبی در استان خوزستان و گفته که این اعتراض حق اونهاست، نباید پاسخش گلوله و زندان باشه. کیان،
سپاسگزارم. در ارتباط با این نامه کانون مدافعان حقوق بشر، من ساعت پیش گفتگویی داشتم با رئیس این کانون خانم شیرین عبادی که توضیح داده در مورد محتوای این نامه سرگشاده.
در هفته اخیر اکثر شهرهای خوزستان به علت بی آبی متشنج شده، جوانان در شب بیرون میان و اظهار میکنن که احتیاج به آب و آبادانی دارن. علاوه بر مشکلات دیگری که این استان داره، تشنگی هم برش اضافه شده. متاسفانه جواب آب و نان گلوله نیست. حکومت ایران تا کنون 4 جوان رو به خاطر درخواست مشروع و برحقشون به قتل رسونده. ادامه این شرایط میتواند بسیار مخاطره انگیز باشد. سرکوب مردم تا حدی جواب میده، بعد از اون دیگه مردم تحمل نمی کنن بیگناه کشته بشن و در چنین شرایطی نیازی به مداخله نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل هست. این نامه بر این منظور تنظیم شده.
خانم عبادی، از سالها پیش بسیار از این دست نامه‌ها و در این شرایط که همینطور تکرار هم میشه نوشته شده، تا کنون چه نتیجه‌ای داشته که از این به بعد انتظار دارید داشته باشه این گونه نامه‌ها؟
ببینید، ما منتظر این نیستیم که یک کشور خارجی لشکرکشی کنه به ایران، توقع هم نداریم. سازمان ملل سرباز بسرشه برای سرکوب حکومت ایران، بلکه در چارچوب حقوق بین الملل و ضوابط حقوق بشر این درخواست نوشته شده. مهمترین اثر اون در حقیقت مستندسازی و پرونده است که برای حکومت ایران در سازمان ملل متحد ساخته می شود. این پرونده تقریبا از ابتدای تأسیس این حکومت قانونگریز ساخته شد و هر گزارش و هر نامه بر این پرونده افسوده خواهد شد. مسلم بدانید روزی نه چندان دور در دادگاه های بین المللی صالحه مسئولین جمهوری اسلامی پاسخگوی اعمالشون خواهند بود.
خب در حال حاضر فکر میکنید که چه چشم‌اندازی میتونه پیش روی شهروندان ایرانی باشه که هر بار و هر روز در بخشی از ایران دست به اعتراض میزنن و این اعتراضها سرکوب میشه؟ فکر میکنید چه چشم‌اندازی هستش در صورت که این اتفاقی که شما میگید به این زودی نیفته و امکان محاکمه مسئولان جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی وجود نداشته باشه؟
چشم‌اندازی که برای کل ایران قابل تصوره، یکی این است که حکومت به خاص مردم گردن بنهه، خاص مردم ایجاد حکومتی دموکراتیک و سکولاره و این کار ممکن نیست مگر با تغییر قانون اساسی که اون هم از طریق رفراندوم و توسط نمایندگان واقعی مردم باید صورت بگیره و قانون اساسی باید عوض بشه. امیدوارم به اون روز برسیم. اما اگر نرسیدیم و باز هم حکومت مثل سابق میخواد مردم رو سرکوب کنه، باید بگم که ایران منتظر وقایع ناخوشایندی بایستی باشه. یعنی مردم ایران دیگه به جان آمدن. نمونش میبینید که در خوزستان علارغم سرکوب فراوان و علارغم این که مردم ایران هنوز داغ آبان 98 رو دارن، ولی هم باسن به خیابان میایند برای اینکه چاره ای ندارن.
شیرین عبادی مسئول کانون مدافعان حقوق بشر در مورد نامه این نهاد به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد تداوم سرکوب معترضان در ایران این بار در خوزستان به رادیو فردا توضیح میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میپردازیم به وضعیت کرونا در ایران. در خبرها تازه ترین تحولات در خصوص همگیری کووید 19 در ایران را شنیدید، اما همکارم کیانوش فرید که این خبرها رو امروز دنبال میکنه اکنون همراه ماست بر روی خط اسکایپ. کیانوش خوش آمدی به این بخش خبری، برای ما توضیح بده که چه خبر تازه در ارتباط با کرونا در ایران.
سلام به تو کیان و همه همراهان همشگی رادیو فردا. آمار رسمی همگیری در خیز پنجم کرونا به شدت نگران کننده است. ضمن اینکه روند صعودی داریم و از شاخصهای مختلف نسبت به چند روز گذشته و این نگرانی ها رو دو چندان میکنه و صحبت جامعه پزشکی که قریب به اتفاقشون میگن کسانی که دارن تست میدن و تست های اونها مثبت میشه اغلب به ویروس دلتا مبتلا شدن، ویروسی که باعث ابتلا خوشه‌ای و خانواده و جوانها و حتی کودکان میشه و سرعت انتقالش 60 برابر بیشتره. فاطمه آبدینی دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 هم روز گذشته به این مسئله اشاره میکنه و میگه آمار بستری تهران خیلی سریع داره بالا میره و قطعا به دنبالش آمار جانباختگان بالا میره. علیرضا زالی هشدار میده، سیما لاری سخنگوی دولت از هم به همین گونه صحبت میکنه، همه حرفای همدیگر رو دارن تایید میکنن و نگرانن و از همه مهمترینه که این افزایش روند بیماری در سراسر ایران عاملی شده برای تکمیل ظرفیت مراکز درمانی به خصوص در پایتخت و باقی جاهام که البته ما خبرهاشو داشتیم، مثل خوزستان که در شرایط فوق بحرانی به سر میبرن، مثل هرمزگان، جاهایی که سیستان و بلوچستان که خب اونها هم در واقع بسیار با مشکلات مواجه بودن. به هر حال حتی که آقای زاری داره میزنه اینه که الان حداقل 500 بیمار کرونایی در اورژانس‌های بیمارستان تهران در انتظار بستری شدن هستن. کنارش محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران داره میگه در تهران روزانه 100 نفر دارن جان خودشون رو از دست میدن و همه اینها باعث نگرانی ها. دکتر مینو محترم متخصص بیماری های عفونی صحبت میکنه، او میگه خسته شده از زجر تنفسی که داره از طریق مردم رو میبینه که به همین منوال دارن پیش میرن و تازه پیش بینی ها اینه که روزهای سختری هم در انتظاره با توجه به روند کند واکسیناسیون. فقط کیار اگه وقت داشته باشی من فقط اشاره کنم به اینکه نمایندگان استان هرمزگان در مجلس به واکنش نشون دادن به تعطیلی تهران و البرز و گفتن یک هفته است که خواستن هرمزگان تعطیل بشه به دلیل اینکه اونجا شرایط بسیار وخیمه، حتی شرایط بحرانی رو به گفته اونها عبور کردن ازش، اما ستاد درمان مقابل با موافقت نکردن با تعطیلی اونجا و همچنان شهر در جریان با عادی انگاری.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که تونستیم دست کم به بخشی از تحولات تازه در ارتباط با کووید 19 در ایران بپردازیم و میریم به طرف همسایه ایران. روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که یک گروه شبه نظامی با نام هشت و شیعی در شهر کابل اعلام موجودیت کرده و میگوید که قصد جنگیدن با طالبان را دارد به گفته این روزنامه. این روزنامه از سید حسن الهیدری به عنوان فرمانده گروه هشت و شیعی نام برده و نوشته که این فرمانده سابقه حضور در عراق رو داشته. میدونیم که نیروی قدس سپاه پاسداران در سالهای گذشته در عراق و افغانستان گروه‌های شبه نظامی از جمله هشت شعبی و گروه فاطمیون رو راه اندازی و سازماندهی کرده. اما در واکنش به این خبر، محمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان روز گذشته انگشت اتهام رو به سوی حکومت ایران نشانه رفته، گفته که دولت ایران با این نوع توطئه و شایعه سازی ابعاد جنگ رو گسترده تر و پیچیده تر میکنه. در گفتگویی با عارف سحر، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان در لندن، نخست از او پرسیدم که گروه هشت و شیعی از کجا سر برآورده و اگر این گروه همونطور که سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان میگه کار حکومت ایران هست، این به چه معناست؟ چون که تهران به تازگی میزبان میانجی گرایانه صلح افغانستان بود با شرکت نمایندگان طالبان و دولت مرکزی. این توضیح رو بشنویم از عارف سحر.
من فکر میکنم که هنوز قضاوت درباره این گروه جدید تأسیس خیلی زود است، چون ما ماهیت و چیستی و چرایی این گروه روشنی نمیدانیم. اما از آنجایی که من این مسئله را پیگیر و تحقیق کردم، این یک فرضیه خیلی کوچک و خیلی ضعیفی به نظر می رسد. و دلیل این که اولی که جنگ ها در افغانستان نه مذهبی است، بلکه زیادتر جنبه و شاخص های قومی و نژادی دارد. افغانستان یکی از معدود کشورهای اسلامی است که اونجا شکیبایی مذهبی خیلی خیلی عمیق و جا افتاده است. بنابراین سر برآوردن نهادهای مانند شهادشهی به نظر من خیلی زمینه اجتماعی و متو جنبه سیاسی نمیتونه داشته باشد. بحث دیگه اینه که این رهبر این گروهی را که جمهوری اسلامی گفتن به نام سید الحسن حیدری، اینو من تا جایی که تعقیب کردم و میشناسم، این آقا در حقیقت امر کسی است به نام سید الحسن صفایی که فعلا در جبهه جنگ هست و این هیچ گونه تجربه جنگ نه در عراق و نه در سوریه نداره. دو، مسئله سوم اینه که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در قبال افغانستان متأسفانه سیاست‌های دوگانه داره. از یک طرف با طالبان همکاری داره، همکاری خیلی عمیق سیاسی نظامی و همونطور اقتصادی، و از طرف دیگر تلاش میکنه که این بازی‌های نسبتا جدیدیه که در افغانستان پررنگ‌تر بسازن، مبنی بر این که قوم شیعه و هزاره در برابر طالب قد علم کردن. در واقع هم اینه که برای فعلا مقاومت مردمی در چارچوب حکومت افغانستان علیه طالب شکل گرفته و ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین این تلاش های تیتو پراکنده به نظر من هیچ گونه پایگاه در افغانستان نداره و کارم به جای نخواهد رساند. بنابراین این کادر را که جمهوری اسلامی داره باش بازی میکنه، ممکنه که در نهایت هم خطرناک باشد، ولی در کوتاه مدت دست کم به نظر من جای نگرانی خیلی جدی نیست.
آقای سحر، شما به سیاست‌های دوگانه حکومت جمهوری اسلامی ایران اشاره کردین. فکر میکنین که حکومت ایران از این سیاست دوگانه چه اهدافی رو داره و چه سودی میتونه داشته باشه؟
واقعاً هم اینه که چون در افغانستان حکومت مرکزی به طرز وحشتناکی یک حکومت بدون برنامه و منافع ملی بسر میبرد، بنابراین کشورهای منطقه و زیرنخ و شمول جمهوری اسلامی داره از اون فضایی که برای مداخلت های کشورهای منطقه و فرامنطقه باشده استفاده میکنند. بحث این که جمهوری اسلامی چرا از طالبان حمایت میکند سه نکته داره. اولی که طالبان و جمهوری اسلامی یک دشمن مشترک داشتن که همان آمریکا بود و جمهوری اسلامی و همچنان طالبان دارن با رفتن آمریکا به اون هدف استراتژیکشان میرسن. بحث دومی که جمهوری اسلامی به صورت درست و محاسبه شده میفهمد که طالب قادر بر آوردن توسعه و ثبات دراز مدت در افغانستان نیست، بنابراین منابع و امکاناتی که در افغانستان و ممکن در اختیار طالب قرار بگیرن هم میتونه که به صورت درست به نفع خودشان مصادره بکنند. و مسئله سوم اینه که یک حکومت مقتدر در افغانستان منابع و امکانات را که ممکنه جمهوری اسلامی مثلا آب و نفت که جمهوری اسلامی بتونه در فضای یک هرجمند از آن استفاده بکنه را به صورت درست مدیریت بکنه، که در نهایت امر ممکنه که به نفع جمهوری اسلامی نباشه، چون جمهوری اسلامی حالا از منابع و امکانات طبیعی افغانستان با هزینه خیلی کم سود میبره. این سه تا مسئله ای که به نظر من یک منبع مشترک و مخرج مشترک بین طالب و جمهوری اسلامی در سالهای اخیر باز کرده.
عارف سحر، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان در لندن.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از افزایش پناهجویان ایرانی در دوران کرونا خبر داد. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در گفتگو با روزنامه همشهری درباره نتایج جدیدترین پیمایش‌ها در این زمینه میگوید که در دوران کرونا مهاجرت‌های کاری و تحصیلی ایرانیان کمتر شده، اما در عوض مهاجرت از نوع پناهجویی افزایش یافته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد رو جویا شده که میشنوید.
اگر به طور کلی نگاه بکنید، ما در واقع گاهی مسئله جنگ موج پناهندگی رو در واقع در میان ایرانیان فراگیر کرد به کشورهای غربی یا حتی کشورهای همسایه. دوره‌ای مسئله مخالفین سیاسی بود که در واقع برای نجات جانشون بود، انگیزه کاملا سیاسی داشت. گاه تبعیض‌های انسانی، مثلا همجنسگرایان یا کسانی که باورهای دینی متفاوتی دارن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، این در واقع نقض حقوق انسانیشون باعث پناهجوییشون شده و گاه جنبه کاملا اقتصادی داشته و برای به اصطلاح دست یافتن به یک موقعیت شغلی یا تحصیلی این کار صورت گرفته. اما تاکید میخوام بکنم که در یک رابطه بین هم مهاجرت و هم پناهجویی با به اصطلاح امید به آینده بهتر در داخل کشور داره. اگرچه این امید کمتر باشه که امکان زندگی در خود شأنی وجود داشته باشه، امنیت، به اصطلاح شرایط رفاهی یا شغلی تا تحصیلی، هرچی این امید کاهش پیدا بکنه، میل به هم مهاجرت افزایش پیدا میکنه هم پناهندگی. در مورد پناهندگی فقط نکته ویژه‌ای رو باید گفت، اون این هست که پناهندگی یا تبعید در این حال نوعی از اعتراض محسوب میشه، به این معنی که فرد اگر در داخل کشور تلاش میکنه از طریق تلاش، کوشش، فعالیت سیاسی یا طرق گوناگون شرایط خودش رو بهتر بکنه، هر وقت این وایس، این صدا، این اعتراض به نتیجه نرسه، نتیجهش این خواهد شد که استراتژی به اصطلاح اگزیت یا خروج را پیاده خواهد کرد. تبعید یا پناهجویی در واقع استراتژی خروج هست که فرد دیگر امیدی به بهبود شرایط در اون کشور به هیچ وجه نمیبینه و سعی میکنه با پناه جستن در یک کشور دیگری موقعیت بهتری رو برای خودش دست پا کنه، موقعیت امن‌تری رو برای خودش در درجه اول دست پا کنه.
آقای درویش‌پور، با توجه به مشکلات بزرگ زیست محیطی که بسیاری از مناطق ایران الان دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن، از جمله همین استان خوزستان که در خبرها الان خیلی ازش میشنویم، چقدر این پدیده شوم در آینده شکل مهاجرت ایرانیان رو دستخوش تغییر خواهد؟
ابتدا یک اشاره‌ای بکنم، اون این که درست در گزارش‌ها نشون میده که در سال گذشته در کل اتحادیه اروپا میزان به اصطلاح پناهجویی 50% کاهش پیدا کرده. یعنی شرایط کرونا و سختگیری‌های در واقع دولت‌های اروپا باعث کاهش میزان پناهجویی به طور کلی در سطح جهان به کشورهای اروپایی شده. اما اینکه در مورد ایرانیان به رغم این شرایط باز هم این موج، این تمایل و این تصمیم وجود داره، نشان دهنده اون واقعیت تلخی است که مردم روز به روز بیشتر احساس ناامیدی از بدتر شدن اوضاع میکنن و بنابراین حاضرن با جانشان ریسک کنن و سعی کنن با از طریق پناهجویی موقعیتشون رو بهتر کنن. پاسخ به سوالی که شما مطرح کردید، توی جامعه شناسی مهاجرت و پناهجویی این ارزیابی وجود داره که موج گسترده بعدی مهاجرت و پناهجویی اساساً جنبه اقلیمی خواهد داشت.
رضا جمالی در گفتگو با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد. اما موضوع دیگر، کمیته ملی المپیک از لباس رسمی کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو رونمایی کرد، ولی این لباس ها مورد انتقاد گسترده طراحان و مردم قرار گرفت. گزارشی بشنویم از نسرین افشار.
کمیته ملی المپیک در مراسم بدرقه گروه نخست ورزشکاران اعزامی به بازی‌های المپیک توکیو در فرودگاه بین‌المللی تهران و هنگام خروج ورزشکاران از کشور از لباسشان رونمایی کرد. لباس‌هایی که پس از انتشار تصویرشان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با حجم بی‌سابقه از انتقادات روبرو شد. لباس مردان کت و شلوار سرمه‌ای ساده شبیه به فرم‌های اداری است و لباس زنان هم مانتوی فیروزه‌ای است که یک پرچم ایران ماهیگیران چیندار در شانه راست آن دوخته شده. رنگ فیروزه‌ای مانتوی ورزشکاران زن هیچ سنخیتی با کت و شلوار سرمه‌ای مردان ندارد. لباسی که گفته می‌شود از میان بیش از 600 طراح پیشنهادی انتخاب شده است. اما نکته مهمی که دیگر طراحان مد و لباس ایرانی مطرح کردند این است که کشورها برای انتخاب لباس رسمی کاروان المپیک کشورشان از طراحان مد با تجربه استفاده می کنند. همچنین این طراحان با استفاده از المان‌های قومی و ملی کشورشان در انتخاب طرح و رنگ دقت زیادی به خرج می دهند، موضوعی که به اعتقاد آنان اصلا در ایران به آن توجه نمی شود. مریم رحیمی طراح مد و مدرس دانشگاه در مورد طراحی لباس المپیک به خبرگزاری رکنا گفته است
طراحی لباس اصلا طراحی اصولی نیستش و کسایی که طراحی کردن حالا من فکر میکنم کامرون زیگزال با طراحی کرده ولی اینجوری نیست. طراحی لباس زنونه شو که مزون این کار انجام داده خیلی باعث تأسفه که توی کشور به این بزرگی یک مزون لباس توی بالای شهر تهران که فقط یه خیاط خونه است صرفاً اومده کار طراحی لباس المپیک رو انجام داده و معلومه که از رانت استفاده شده، اصلا تو شکی نیست و اونم اون لباس افتضاحه، یعنی اصلا مایه تأسف. من مثلا واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر فجیح باشه طراحی لباس زنونه ما. وقتی دارم توی جامعه جهانی همه دارن منو می‌بینن، آبروی ایرانه، بحث کشورمه، چرا باید ایران رو انقدر تغییر و بدبخت نشون بدم؟
اما طراحی لباس کاروان المپیک ایران از اسفند 97 آغاز شد. کمیته المپیک با انتشار فراخوان از طراحان لباس و تولید کنندگان پوشاک دعوت کرد تا ایده های خود را برای مراسم رژه ارائه دهند. در مهر 98 اما امین عارف‌نیا مسئول فرهنگی کاروان با اعلام آمار بالای طرح‌های ارسالی گفت آثار تعدادی از طراحان سرشناس ایران را هم دریافت کرده ایم. او همچنین تاکید کرده بود که تا پایان پاییز آن سال یعنی پیش از پاندمی کرونا و تعویق المپیک طرح نهایی لباس وارد چرخه تولید خواهد شد. همچنین در آذر 98 حمید رضا قبادی نماینده معاونت هنری وزارت ارشاد گفت این لباس ها حاصل بررسی بیش از 4000 طرح از دستاندرکاران صنعت پوشاک است که به دستش رسیده. اما نکته بحث برانگیز دیگر اینجاست که با وجود ده ها جلسه اعضای پرتعداد شورای لباس، نصرالله سجادی معاون پیشین توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش جوانان در آستانه اعزام ورزشکاران به یک باره و بدون جلب نظر سایر اعضا تصمیم گرفت از پوشاک ملن موج استفاده کند. پیام یونسی پور روزنامه نگار ورزشی در خصوص لباس‌های کاروان المپیک توکیو به رادیو فردا میگوید
معضل همیشگی البسه ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران در رقابت‌های بین‌المللی همیشگی هست. این ماجرا المپیک 2012 لندن رو نگاه بندازیم، المپیک ریو دو ژانیرو رو نگاه بندازیم و همینطور تا رقابت‌های جام جهانی که گذشت، در همین رقابت‌های جام جهانی هم که در روسیه برگزار شد، تیم ملی فوتبال ایران با مشکل جدی تهیه البسه مواجه بود. در رقابت‌های ریو اتفاق ویژه‌ای افتاد، یک طراح مد مشهور سه مدل لباس به آقای محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان ارائه می‌کنه و هر سه مدل از سوی کمیته المپیک رد میشه. سپس یک طراح که از سوی آقای علی کفاشیان رئیس سابق و نایب رئیس وقت فدراسیون فوتبال به کمیته ملی المپیک معرفی شده بود لباس‌ها رو طراحی میکنه و سپس همون لباس‌ها با مخالفت جدی ورزشکاران و رسانه‌های داخل ایران مواجه میشه و اون لباس‌ها بدون اینکه مبلغش برگرده برگردونده میشه و عدد داده میشه و البسه جدید طراحی شد. این سری هم برای رقابت‌های المپیک اتفاق جدیدی که میفته این بودش که به هیچ عنوان کمیته ملی المپیک اطلاع رسانی دقیقی در مورد زمان رونمایی از البسه نداشت. لباس ها رو ناگهان در فاصله کمتر از یک هفته به سفر ورزشکاران ایرانی به توکیو رونمایی کرد. با وجود مخالفت شدید رسانه ها و همینطور برخی از ورزشکاران، این البسه مورد تایید کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش جوانان قرار گرفت. خبری که الان به گوش میرسه و هنوز لااقل تا این لحظه تایید نشده اینه که ممکنه این لباس در روز افتتاحیه مورد استفاده قرار نگیره و ورزشکارا با همون لباس گرم کن رژه برن.
به طور کلی تا کنون هیچ رسانه‌ای حاضر به تایید نسبی لباس‌های المپیک توکیو نشده است و سایت‌های مختلف با گرایش‌های گوناگون نیز در مورد نامناسب بودن لباس ورزشکاران با هم نظرند.
گزارش نسرین افشار را در مورد دلیل مخالفت گسترده طراحان و مردم با این لباس‌ها شنیدید. اما در تازه‌ترین تحول جالب اینجاست که بدونید در پی انتقادهای گسترده دبیرکل کمیته ملی المپیک اعلام کرده که این لباس‌ها به دلیل انتقادها حذف شده و ورزشکاران ایرانی قرار است با لباس ورزشی در مراسم رژه المپیک شرکت کنند. مجله شامگاهی را با خبری از موضوع نفت پیگیری میکنیم. کشورهای اوپک پلاس سرانجام موافق شدند که شرایط جدید توافق خود را هماهنگ کنند. روسیه که از ماه آتی 100 هزار بشکه نفت در روز به تولید خود میافزاید، از این توافق استقبال کرده است. وزیر نفت ایران میگوید اوپک پلاس نمیتواند بازگشت ایران به بازار را نادیده بگیرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
به گفته معاون نخست وزیر روسیه، کشورش در چارچوب توافق بروز شده اوپک پلاس از ماه اوت روزی 100 هزار بشکه به تولید خود اضافه میکند و تا ماه می سال آینده به سطح تولید قبل از بحران کرونا میرسد. الکساندر نووک در جمع خبرنگاران افزود با اضافه شدن این میزان، روسیه در سال جاری و سال آینده میلادی 21 میلیون تن نفت بر تولید خود میافزاید و اگر میانگین بهای نفت بشکه 60 دلار باشد، 400 میلیارد روبل معادل 5.5 میلیارد دلار بیشتر به بودجه روسیه واریز میشود.
این تحول بسیار مثبت است، زیرا باعث احیای سرمایه گذاری در صنعت نفت، کمک به سایر صنایع و اختصاص بیشتر بودجه به مناطق روسیه می شود. در بازار نفت شاهد افزایش تقاضا هستیم. پیش بینی می کنیم امسال اقتصاد جهانی 5.5 الی 6% رشد کند و بازار به ثبات بازگردد. همکنون تقاضا از عرضه بیشتر شده. به همین دلیل تصمیم گرفته ایم هر ماه 400 هزار بشکه نفت در روز به میزان تولید اضافه کنیم.
شرایط جدید توافق اوپک پلاس یک شنبه پس از 20 روز که به دلیل مخالفت‌های امارات متحده عربی به تعویق افتاده بود تصویب شد و بر اساس آن کشورهای اوپک و همپیمان از ماه آینده میلادی ماهانه 400 هزار بشکه در روز به میزان تولید خود اضافه می‌کنند تا به مرور 5 میلیون 800 هزار بشکه که قبلا از بازار خارج شده بود را به بازار بازگردانند. همچنین مقرر شد توافق اوپک پلاس در پایان سال 2022 تمدید شود و از ماه می پایه تولید عربستان، روسیه، امارات، کویت و عراق افزایش یابد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید روسیه در اوپک پلاس بازی پیچیده ای را دنبال میکند.
مشارکت
در توافق اوپک پلاس بر اعتبار روسیه میافزاید. به همین دلیل مسکو از پایه‌گذاران این طرح بود و به رغم اختلافهای شدید با عربستان سعودی به مشارکت در آن ادامه میدهد. همزمان روسیه خواهان موقعیت ویژه در این طرح است و در حالی که عربستان سعودی بارها بیش از محدودیت‌های توافق از تولید خود کاسته بود، روسیه سعی می‌کند محدودیت‌ها را به حداقل برساند. یک سال پیش روسیه باعث شکست این طرح و جنگ قیمت در بازار نفت شده بود. و هرچند این بار امارات متحده عربی شکنندگی اوپک پلاس را نمایان ساخت، اما با اتخاذ تصمیم برای حفظ این طرح، روسیه در میان کشورهایی قرار گرفته که برای آنها شرایط ویژه در نظر گرفته شده. به عبارت دیگر، روسیه و عربستان پیش از اینکه امتیازی به امارات بدهند، امتیاز خود را تضمین کردند. یکی از اهداف روسیه افزایش سهم خود از بازار در آستانه بازگشت احتمالی نفت ایران است. پیش بینی شده تا نشست آتی اوپک پلاس وضعیت پیرامون تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران مشخص شود. البته با توجه به آخرین توافق اوپک پلاس، ایران بخش قابل توجهی از سهم خود در بازار نفت را از دست می‌دهد و حتی در صورت رفع تحریم‌ها بازگشت نفت ایران به بازار دشوار خواهد بود.
ایران همچنان از محدودیت‌های توافق اوپک پلاس معاف است و نه نقش در تصمیم گیری های اخیر نداشته. اما بیژن زنگنه وزیر نفت ایران یک شنبه به خبرنگاران گفت در تمام این بحث ها بازگشت ایران پدیده مهمی است و اوپک پلاس نمیتواند این موضوع را نادیده بگیرد، زیرا به گفته ای وی میزان افزایش تولید و صادرات نفت ایران با رفع تحریم ها افزایش می یابد.
هر چه نفت کمتری در بازار باشه وقتی ایران بخواد برگرده بهتره، یعنی هر چه زودتر برگرده به بازار در وضعیت بهتریه، ولی به هر حال مسئول حفظ قیمت در شرایطی که ایران برمیگرده همونایی هستند که در این فرصت نفت کیلو که ایران تولید نکرده به جاش تولید کردن.
طرح موسوم به اوپک پلاس از 6 سال پیش برای بازگشت ثبات به بازار نفت به اجرا درآمد. جلسه بعدی وزیران نفت و انرژی 23 کشور عضو این طرح برای اول سپتامبر 10 شهریور ماه برنامه‌ریزی شده. آن رئیسکا، رادیو فردا.
و 62مین جشنواره فیلم شهر پراد فرانسه 3 روز است که فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده است. این رویداد سینمایی تا کنون فاقد بخش مسابقه بوده، ولی از امسال یک بخش رقابتی هم به نام دیدار با سینماگران زن دنیا به این جشنواره قدیمی افزوده شده است. در این ارتباط شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از جشنواره کن که شنبه این هفته 74مین دوره خود را پشت سر گذاشت، در همین روز رویداد سینمایی دیگری در شهر پراد فرانسه 62مین سال فعالیتش را پی گرفت. این فستیوال به وسیله رنه کلر، فیلمساز پیشکسوت فرانسوی، به عنوان جشنواره غیر رقابتی بنیان گرفت و نمایش آثار فیلمسازان سرشناس دنیا در سلوحه فعالیت‌هایش قرار گرفت. از امسال اما برای نخستین بار یک بخش رقابتی هم به این جشنواره پیوسته که در این باره محمد حقیقت، فیلمساز، منتقد فیلم و یکی از 4 داور فستیوال پراد اینطور به رادیو فردا گفته.
ما پیشنهاد کردیم زنان سینماگران ایران رو بذارن در مسابقه، به این دلیل که فیلم‌های زیادی توسط بانوان ایرانی در ایران و غیره ساخته میشه و بلافاصله قبول کردن و قراره از امسال به بعد بخش مسابقه‌ای اضافه بشه که هر سال اختصاص داده میشه به سینماگران زنان یک کشور و این رو با زنان سینماگران ایران شروع کردن. یک بخش فیلم‌های بلند داره، یک بخش فیلم‌های کوتاه که برای فیلم‌های کوتاه فیلم‌های زیادی فرستادن. این فیلم‌ها باید زیر 15 دقیقه می بود، همه باید داستانی می بود و در سال جدید ساخته می‌شد، یعنی در همین یکی دو سال اخیر. از بین این فیلم‌ها ما 8 فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کردیم که اینها در شهر پراد نمایش داده میشه. در بخش فیلم‌های کوتاه قراره که به طور مستقیم اینها از طریق اینترنت از راه دور شرکت بکنن در گفتگو با تماشاگران. جدا از این یه هیئت داوری هم این جشنواره خواهد داشت. از بین فیلمسازا 2 تاشون حضور خواهند داشت که اینها الان در فرانسه هستن و روز آخر جشنواره هم جوایز اعلام میشه. 4 تا داور فرانسوی هستن، یعنی 3 تاشون فرانسوی هستن، یکی هم من هستم که هم فرانسه ایرونی هستم. این 4 تا با هم نظر نهایی رو میدن تا مشخص بشه که 2 فیلم اول کدوم خواهند. بسیار فیلم‌های خوب و جذابی هست و اتفاقا کسانی که الان فیلم‌ها رو دیدن، داورا، فوق‌العاده براشون جالب بود که این همه استعداد توی ایران از دختران ایرانی دیده میشه این فیلم‌ها رو ساختن.
یکی از 8 فیلم کوتاه سینماگران زن ایرانی که به بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه راه یافته، به هیچ کس نگو نام دارد که ساخته سحر ستوده است و در آن یکی از مشکلات فراوان جوانان در ایران تصویر شده.
یه نفس عمیق بکش، یه نفس عمیق دیگه. چند سالته؟
19.
عفونتت خیلی شدیده. چند سال ازدواج کردی؟
ازدواج نکردم.
چند وقت رابطه داری؟ آخرین بار کی بوده؟
دیشب.
پدر مادرت هم میدونن؟ داروات حتما هم یه روز برو بگیر. یه پماد داخلی هم برات می‌نویسم که درد و التهاب تو یکم بهتر میکنه. نامزدت یا دوست پسرت؟ اذیتت هم میکنه نه؟
جدا از 8 فیلم کوتاه بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه، 4 فیلم دیگر نیز از فیلمسازان زن ایرانی در بخش غیر رقابتی این فستیوال از ساخته های رخشان بنی اعتماد، مرضیه مشکینی، میترا فراهانی و نوشین معراجی نمایش داده می شوند. در گرامی داشته عباس کیارستمی نیز فیلم ده این کارگردان سرشناس که آن هم درباره زنان است در روز پایانی جشنواره پراد اکران می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رفته رفته به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا در مجله شامگاهی می رسیم. در اینجا من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری به شما فعلا بدرود میگیم، اما همکارانمان ساعت 10 شب با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما خواهند بود. برای شما لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم.